یادتون باشه در بازاریابی همواره این نکته رو باید به خاطر داشته باشیم که چرا محصول شما از پیشنهاد دیگر رقبا بهتره. اگه تازه به جمع ما اضافه شدید بگم که دارید زنگ اقتصاد رو میشنوید شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:19. این دومین برنامه زنگ اقتصاد، یک کلاس درس در مورد مباحث اقتصادی. هر روز سه زنگ داریم. زنگ اول در برنامه امروز بورس بود، زنگ دوم بازاریابی و زنگ سوم میخواییم راجع به بهره‌وری صحبت کنیم. اما شما به ما بگید که دوست دارید در زنگ اقتصاد چه مبحثی رو آموزش بدیم. 30,036,37. گام با ما جلو بیاید تا کلی مباحث اقتصادی یاد بگیرید، مباحثی که توی روزمره به شدت میتونید ازش استفاده کنید. حالا که همه حاضر هستید بریم سراغ زنگ سوم، بهره‌وری، و ببینیم که موضوع بهره‌وری به خصوص در مدیریت و اقتصاد چه مفهومی داره و چگونه میتونیم بهره‌وری رو افزایش بدیم از مقوله های مهم در حوزه اقتصاد.
بهره‌وری رو اگه خواسته باشیم تعریف بکنیم، میشه گفت که میزان خروجی سود سازمان نسبت به هزینه ها. یعنی اینکه اگر سازمانی بتواند با ثابت نگه داشتن کیفیت از میزان هزینه های سازمانی خودش کم بکنه، میشه گفت که بهره‌وری ایجاد کرده است.
به نام خدا. بهره‌وری به نوعی دستاورده، اینکه چطور از منابع انسانی، مالی، استعدادها و توانمندی‌های افراد به نحو احسن استفاده بشه تا در نهایت باعث رشد چرخه تولید و سوددهی بیشتر بشه.
بهره‌وری معیاری برای بررسی چگونه تبدیل ورودی‌ها به خروجی‌هاست.
در واقع بهره‌وری به رابطه فیزیکی بین کمیت تولید شده و مقدار منابع مورد استفاده در جریان تولید را بهره‌وری می‌گویند.
سلام به شنوندگان عزیز برنامه. در مورد بهره‌وری چیزی که میتونیم بگیم در محیط‌های کاری اینه که اگه محیط‌های کاری از نظر تجهیزات و امکانات به روز باشن و یعنی مجهزتر باشن و با متد روز پیش برن، خب به همون نسبت بهره‌وری اون محیط کاری بیشتره. و اگه به هر حال در محیط‌های کاری هست که هنوزم همچنان از تجهیزات قدیمی استفاده میکنن و در واقع مجهز نشدن به وسایل امروزی در واقع و در راستای متد امروزی قدم بر نمی دارن، خب خواه نخواه بهره‌وری اون محیط‌های کاری پایین میاد. ولی برای بالا بردن یک محیط کاری به هر حال باید با تکنولوژی روز پیش رفت. اینکه حتی افراد رو به نظر من باید مورد آموزش و تعلیم قرار داد در این زمینه و وسایل به روز مورد نیاز اون کار رو در اختیار اون آدم ها قرار داد و خود به خود اینطوری بهره‌وری محیط اون کار بالا میره.
زنگ سوم و بهره‌وری در زنگ اقتصاد همراه هستیم با جناب دکتر اسماعیل حبیبی، مشاور رئیس سازمان ملی بهره‌وری. آقای دکتر حبیبی سلام.
عرض سلام و احترام دارم من هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خوبتون.
ممنون از شما. آقای دکتر حبیبی، دو تا تعریف از بهره‌وری از زبان شما بشنویم. اولین تعریف، تعریف ساده بهره‌وریه که خیلی ساده برای من و شنوندگان بگید، و بعد بریم سراغ تعریف کلاسیک بهره‌وری که ما بهره‌وری رو چگونه تعریف میکنیم.
بله، اگر بخوایم به زبان ساده بهره‌وری رو تعریف بکنیم، میتونیم بگیم انجام درست کارهای درست. یعنی ما هم هدفمون رو درست انتخاب بکنیم، اون کاری که داریم انجام میدیم کار درستی باشه، و همون کار رو به شیوه درستی انجام بدیم.
بله.
به عبارت دیگه ما وقتی هدف رو درست انتخاب میکنیم اشاره داریم به اثر بخشی، و وقتی روش انجام کار مورد بحث قرار میگیره داریم اشاره میکنیم به کارایی.
آها، ما تو تعریف کلاسیک بهره‌وری میایم جمع اثر بخشی و کارایی رو با هم میگیریم، درسته؟
حالا جمع به حالت مفهومی بیشتر مد نظر، نه اون عملیات ریاضیش. یعنی این که ما برایند اگر بگیم شاید عبارت درست داری باشه.
بله.
برایند اثر بخشی و کارایی به بهره‌وری میرسنه ما رو.
بله. و چه عواملی در بهره‌وری اثر گذارن؟ خیلی از ماها، حالا قبل از اینکه به این بپردازیم، خیلی ها فکر میکنن بهره‌وری مثلا فقط برای نیروی کاره. یعنی اگر یک نیروی کار کارمندی کارشو درست انجام بده، بیشتر کار بکنه، بهره‌وری افزایش پیدا میکنه. آیا درسته؟ یا ما در مورد خیلی از مقوله ها، خیلی از مواد یا کالاها یا واسطه هایی که در روند تولید وجود دارن میتونیم بهره‌وری رو اسم ببریم؟
بله، من برای جواب سوال شما میخوام یک مقدمه ای رو اگر اجازه داشتم عرض بکنم. ما برای رسیدن به رشد اقتصادی دو تا مسیر داریم. برای اینکه به رشد برسیم یا میتونیم از طریق سرمایه گذاری به این رشد برسیم. یعنی فرض رو بگیرید که ما یک واحد تولیدی داریم که 1000 واحد محصول داره به ما تولید میکنه و ارائه میکنه. اگر بیایم یک خط جدیدی رو در کنار این خط ایجاد بکنیم و اون هم 1000 واحد تولید داشته باشه، میگیم این رشد از مسیر سرمایه گذاری بوده. ولی اگر ما بیایم همون خط موجود رو با استفاده از تکنیک های مدیریتی، با استفاده از روش های بهبود اقداماتی انجام بدیم که 1000 واحد تولید ما بر فرض مثال برسه به 1300 واحد، اون 300 واحد رشد از مسیر بهره‌وریه. ما خب وضعیت کشورمون و وضعیت حالا این تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشورمون باهاش مواجه هستیم، رشد از مسیر جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید رو با موانع جدی همراه کرده و بهره‌وری رو ما باید بیشتر از پیش مورد توجه قرار بدیم. بهره‌وری روی تمام عوامل تولید قابل تعریف است. یعنی روی هم نیروی کار می‌تونیم بهره‌وری رو تعریف بکنیم، هم روی سرمایه و هم روی مصارف واسطه‌ای که شما به درستی اشاره فرمودید.
یعنی ما اگر از زمینی قبلا 2 تن گندم تولید می کردیم، از همون زمین بتونیم 3 تن گندم تولید بکنیم، میتونیم بگیم که بهره‌وری زمین افزایش پیدا کرده.
دقیقا، یعنی مجموع اون عوامل تولیدی که در اختیار ماست. عوامل تولید میتونه از جنس نیروی کار باشه، از جنس زمین باشه، از جنس سرمایه و ماشینالات باشه، و یا از جنس مصارف و خدمات واسطه.
بله. و بریم سراغ عوامل تاثیرگذار بر بهره‌وری.
بله، من ابتدا در مورد بهره‌وری نیروی کار صحبت بکنم. ما اگر بهره‌وری نیروی کار رو در محیط کاریمون در نظر بگیریم، 3 تا عامل اصلی اثرگذار هستن روی این موضوع. اولی بحث توانایی اون پرسنل و اون نیروی کار ما هستن. توانایی منظور دانش و مهارت مرتبط با انجام اون کار رو اون فرد داشته باشه. دومین بود تمایله، یعنی که آیا انگیزش لازم رو برای اون کار برخوردار هست. چه بسا افرادی که شاید در یک حوزه ای هم توانمند باشند ولی به هر دلیلی از اون تمایل و انگیزه لازم برخوردار نیستند. بنابراین بود دوم هم تمایل هست. و بود آخر، بود سوم، بود امکاناته. یعنی اگر هم توانایی باشه و هم تمایل، باید اون امکانات انجام کار که شامل ابزارالات میتونه باشه، شامل شرایط محیط کار و امثال هم میتونه قلم داد بشه. لذا این 3 عامل هر کدوم از اونها نباشن، این مثلث بهره‌وری نیروی کار تشکیل نمیشه و تأثیر گذاره.
بله. و آقای دکتر حبیبی، اصولا بهره‌وری مقوله کمیه یا کیفی؟
بهره‌وری یک مفهوم عام هست، یعنی اگر ما بهره‌وری رو یک فلسفه بهبود میتونیم بدونیم که در ذیل اون ده‌ها رویکرد و ده‌ها ابزار میتونه تعریف بشه که این ابزارها و رویکردها، ما هم ابزارها و رویکردهای فرهنگی رو داریم یعنی از جنس کیفی، و هم ابزارها و رویکردهای کمی رو میتونیم مورد استفاده قرار بدیم. لذا در جواب شما میتونیم بگیم که ترکیبی از این عوامل رو میتونیم ما استفاده بکنیم. نکته ای که ما اینجا داریم اینه که یک نسخه واحد برای همه بنگاه‌ها در همه شرایط و همه زمان‌ها وجود نداره برای ارتقاء بهره‌وری. رویکرد مناسب برای ارتقاء بهره‌وری رو پس چطوری باید انتخاب بکنیم؟ جواب اینه که متناسب با میزان بلوغ اون بنگاه و اون سازمان میتونیم اون رویکرد مناسب رو انتخاب بکنیم.
بله. آقای دکتر حبیبی، بهره‌وری تو محیط‌های کوچیک چگونه در واقع رخ میده، افزایش پیدا میکنه؟ ما محیط‌هایی داریم، کارگاه‌های کوچیکی داریم که مدیر نمیدونه اصلا بهره‌وری اونجا شکل گرفته یا شکل نگرفته. چه اقداماتی میتونه کمک بکنه به یک مدیر در یک کارگاه کوچیک در یک محیط کسب و کار کوچیک که ببینه میتونه بهره‌وری رو افزایش بده یا نه؟
ببینید، ما برای ارتقاء بهره‌وری رویکردهایی از کردن که متنوعی داریم. یکی از این رویکردها رویکرد مدیریت ناب یا به عبارت حالا انگلیسیش لین منیجمنت هست. این لین منیجمنت یک ابزاری هست که موداهای هفت‌گانه رو در هفت عامل توضیح میکنه که شناسایی بشه در سطح بنگاه‌ها و تلاش بشه که این هفت عامل به حداقل میزان ممکن برسه. اینها عوامل مختلفی هست، حالا اگر فرصت باشه که من میتونم نام ببرم خدمت شما.
بله خیلی کوتاه بفرمایید برخی از اونها که حالا مهمتره.
ما در بنگاه‌های اقتصادی، حالا بحث‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط، بحث اضافه تولید بیش از نیاز بازار بعضن اتفاق میفته که این یک نوعی اتلاف محسوب میشه. ما باید تولیدمون به اندازه‌ای باشه که برای اون بازار به نوعی مصرف داریم و ارائه میتونیم بکنیم. بحث اتلاف وقت ماشین‌آلات هست، ماشین‌آلات تولیدی هم از انتظار و تأخیر، یعنی اینکه ما ماشین برنامه‌ریزی ماشین‌آلاتمون به گونه‌ای باشه که به شکل مناسبی ازشون استفاده نکنیم، زمان‌های پرتی باشن که بلا استفاده رها شده باشن. حمل و نقل‌ها باید به حداقل مقدار ممکن برسه. حرکت‌های اضافی، حرکات اون پرسنل و اپراتوری که با اون دستگاه کار می‌کنن. انبارش باید به حداقل مقدار ممکن برسه. ما باید برنامه‌ریزیمون به شکلی باشه که انبار رو به حداقل مقدار ممکن برسونیم که عبارتی به اون جاستین تایم یا بدون انبار هم اطلاق میشه. ضایعات و دوباره کاری ها باید به حداقل مقدار ممکن برسه و عملیات های غیر ضروری در طول فرایند باید شناسایی بشه و حتی المقدور اینها حذف بشن. روش ها و رویکردها از میکنم متفاوته، ولی این یکی از رویکردهای اصلی در حوزه بهره‌وری.
بله، در واقع این مواردی که عنوان کردی به نوعی میتونن موانع بهره‌وری هم باشن که رفع اونها میتونه کمک بکنه به افزایش بهره‌وری برای اون محیطی که نیازمنده بهره‌وریه. یه نکته که خیلی ها اشتباه میگیرن، شما هم اشاره کردید، گاهی اوقات فکر میکنیم که بهره‌وری یعنی این که من نیروی کار بیشتری استخدام بکنم، بیشتر تولید بکنم، و عملا این گزاره اشتباهی هست و دوست دارم راجبش صحبت بکنیم که چرا این طرز فکر در واقع شکل گرفته در بین خیلی از فعالان اقتصادی.
بله دقیقاً. ببینید، ما حرف و اون پیام اصلی بهره‌وری اینه که اون منابع موجود رو بتونیم استفاده بهتری ازش بکنیم، یعنی با همون منابعی که در اختیار داریم، با همون تعداد نیروی کار، با همون تعداد ماشین‌آلات و تجهیزات، با بهره‌مندی از تکنیک‌های مدیریتی و تکنیک‌های بهره‌وری بتونیم به خروجی بیشتری دست پیدا بکنیم. لذا بهره‌وری در روحش همینه که ما منابعمون رو بتونیم با همون سطحی که داریم حفظ بکنیم و خروجی رو بیشتر بکنیم، و اگر بخوایم ما منابع رو گسترش بدیم به نوعی اون شاخه سرمایه گذاری هست که خدمتتون عرض کرد.
بسیار عالی. و یک بار دیگه برگردیم به اون دوتا واژه‌ای که در ابتدا بهش اشاره کردید، اثر بخشی و کارایی، و اثر این دو واژه رو در مورد نیروی کار از زبان شما بشنویم.
بله، من میخوام با یک مثال حالا
بسیار
رو یه مقدار بازتر بکنم. شما در نظر بگیرید که ما یک برنامه مسافرتی رو میخواییم بچینیم. ابتداعا ما اون هدف و مقصدی که در نظر گرفتیم رو تعیین میکنیم. مثلا میگیم ما فلان شهر میخوایم بریم، حالا میخوایم مشهد بریم، تبریز بریم یا هر شهری که براش برنامه ریزی داشتیم. اول مقصد رو تعیین میکنیم. وقتی در مورد تعیین مقصد صحبت میکنیم، معطوف به همون مفهوم اثر بخشی، یعنی هدفمون رو درست انتخاب کنیم. بعد از اینکه ما مقصد رو انتخاب کردیم، با خانواده میشینیم و در مورد نحوه رسیدن به اون مقصد صحبت میکنیم. ما از چه وسیله‌ای برای این مسافرت استفاده بکنیم؟ آیا با اتومبیل شخصیمون بریم؟ آیا با اتوبوس بریم؟ با قطار بریم؟ و روش‌های دیگری که میتونیم نام ببریم. وقتی در مورد روش رسیدن به اون هدف داریم صحبت میکنیم، به نوعی داریم در مورد کارایی صحبت میکنیم. در سطح بنگاه‌ها و سازمان‌ها هم به همین شکل، ما ابتداءً وقتی در مورد مأموریت، اهداف و شرح وظایف یک دستگاه صحبت میکنیم و اونها رو مورد بررسی قرار میدیم، به نوعی داریم اثر بخشی اون مجموعه رو بررسی میکنیم. و وقتی در مورد نحوه انجام کار و شیوه انجام کار صحبت میکنیم و سعی میکنیم در این شیوه انجام کار اتلاف منابعمون حداقل باشه، به بهترین شکل بتونیم از منابعمون استفاده کنیم، در اون صورت داریم در مورد کارایی بحث میکنیم.
بله، و مجموع اثر بخشی و کارایی هم به ما بهره‌وری رو میده. ممنونم از شما جناب دکتر اسماعیل حبیبی، مشاور رئیس سازمان ملی بهره‌وری که با ما همراه بودید. زنگ سوم ما هم به پایان رسید.
سلامت باشید. خیلی
از شنبه تا چهارشنبه در زنگ اقتصاد
ساعت 18 روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز
در زنگ اقتصاد، آموزش صادرات، تجارت الکترونیک، بورس و مدیریت منابع انسانی را بشنوید.
کلی مبحث اقتصادی هست که توی زنگ اقتصاد قطعاً آموزش خواهیم داد، ولی دوست داریم اون چه که شما نیاز دارید برای آموزش و دوست دارید در زنگ اقتصاد راجع بهش صحبت بکنیم رو شما به ما بگید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن رادیو اقتصاد 27,86,2098. دیروز اولین زنگ اقتصاد رو داشتیم و در سه زنگ این برنامه اوراق بهادار اصول بازاریابی و مهارت‌های مدیریتی رو آموزش دیدیم. امروز راجع به مفهوم نماد در بورس اوراق بهادار، مدل‌های بازاریابی و بهره‌وری صحبت کردیم. زنگ اقتصاد فردا رو اختصاص دادیم به بازار سرمایه، مراحل بازاریابی، مدیریت عملکرد کارکنان. در زنگ اقتصاد سه‌شنبه راجع به آشنایی با روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس صحبت خواهیم کرد، تفاوت بازاریابی و فروش و همچنین کانون‌های ارزیابی و توسعه. در زنگ اقتصاد چهارشنبه 26 مهر ماه، حداقل سرمایه مورد نیاز در بورس، انواع بازاریابی و مفاهیم معماری سازمانی، سه زنگ زنگ اقتصاد چهارشنبه خواهد بود. ممنون که با زنگ اقتصاد امروز همراه بودید. سه تا زنگ داشتیم، کلی مبحث یاد گرفتیم و دوست داریم که در طول هفته ساعت 18 تا 19 با ما همراه باشید، از شنبه تا چهارشنبه با زنگ اقتصاد. هر موضوعی که دوست دارید آموزش ببینید در زنگ اقتصاد رو به ما بگید. سامانه پیام کوتاه 30,36,37 در اختیار شما عزیزان هست. خدا نگهدار.
شبکه سازی در مدیریت چیست و چرا اهمیت داره؟ شبکه سازی رو چطور باید انجام بدیم؟ اینها و موارد دیگه در گفتگوی رادیو اقتصاد با آقای افشین گلستان، کارشناس ارشد توسعه کسب و کار در برنامه به قید فوریت.
یه تعریف کوتاهی از شبکه سازی بدونیم.
واقعیت اینه که انسان در بستر جامعه معنا پیدا میکنه. اگر ما توی یک جزیره ناشناخته تک نفره زندگی کنیم، شبکه سازی بی‌معناست، چون ما با مابقی حیوان ها رابطه معناداری نمیتونیم تعریف کنیم که در نهایت شبکه سازی معنا پیدا کنه. وقتی ما قبول میکنیم که تو بستر اجتماع داریم زندگی میکنیم، پس بایستی اجتماعی زندگی کنیم. شبکه سازی روابط هدفمندی است که ما را از نقطه کنونی به نقطه مطلوب میرسونه به واسطه ارتباطاتی که میتونیم ایجاد کنیم. قاعدتا یک جوان 20-21-22 ساله ای که پر از انرژی و خلاقیت و نوآوری است،
بله،
تفاوتش با همین شخص وقتی که مثلا 45 ساله میشه باعث این باشه که دفترچه موبایلش پر از روابط معناداریه که میتونه ازش استفاده کنه. که من
بودم
یه سری شماره موبایل رو تو گوشیم داشته باشم و رابطه یک طرفه باشه، شماره رو از دوست دیگر گرفتم، این ما بهش نمیگیم شبکه سازی. شبکه سازی یک جاده دو طرفه است که من کارهایی رو برای فرد یا افرادی انجام میدم و اونها هم حاضر هستن کارهایی رو در مقابل اون برای من انجام بدن. حالا گاهی اوقات دقیقاً محاسبه شده است و برابر و که توی گروه معامله قرار میگیره و گاهی اوقات ممکنه برابر نباشه که تو گروه دوستی قرار میگیره. قطعا وقتی شما یک مدیری رو میخواد با مدیر دیگری مقایسه کنید، بایستی به دایره ارتباطاتش توجه کنید. وقتی که من میخوام برای مجموعه خودمون یک مدیرعاملی رو استخدام کنم، بین گزینه‌هایی که پیشنهاد میشه اون نفری رو استخدام میکنم که تو صنعت مورد نظر من طولانی مدتر کار کرده و این شانس وجود داره که اون رو میشناسن. این یعنی شبکه سازی. شبکه سازی به واسه اینکه یک عنصر اصلیش انسان هستش، پس پویاست، داینامیکه، کاملا زنده است و مثل یک گیاهی که اگر نور و مواد مغذی به موقع و به اندازه بهش نرسه از بین میره، شبکه سازی هم از بین میره. یعنی من ممکنه سال 1398 با یک یا گروهی از افراد شبکه‌ای بسیار قوی رو دارم که 4 سال بعدتر از اون دیگه ندارم. فراموش نکنید که من، شما و تمام جهان یک شوک بسیار بزرگی بهشون وارد شد که توی یک شبکه سازی عارضه های خیلی زیادی ایجاد کرد. برام کرونا.
بله بله.
یه مقطع زمانی بسیار طولانی عدم شبکه سازی قابل احترام بود، یعنی همنشینی ها و همه اون جزئیات دیگر حذف شد، آنچه در جوامع مثل ما جز رسوم دیرینه بود حذف شد. پس اتفاقا خیلی از اون شبکه هایی که ما قبلتر تعریفش کردیم از بین رفتن. بنابراین روی ضرورت شبکه سازی همینقدر بر که شما فرد قدرتمندتری خواهید بود به واسطه شبکه هایی که تو اون عضویت دارید.
دسته دسته یه سربسته از سه تا شهر با درهای بسته که باز میشن. حالا شهر لوازم خونگی و فرشای ماشینی و دست با از قله یه قاب همه میان دنبال اصالت کالا. وقتی که قیمت ها همه جا رو عرشه، اینجا کف فرشه، حتی فرش دست با کیفیت بالا. شنیدی قصه رو، حالا دیدن داره این سه شهر زیبا.
داستان این سه شهر دیدنی است.
چی شده؟ میز مورد علاقت کدر شده؟ مبلمان چرمی خونت دیگه جلال نداره؟ از ظاهر ماشین راضی نیستی؟ چارش پیش ماست. واکس براق کننده ی هل، کافیه یه بار امتحانش کنی. حالا شد. وای چه عالی. هل لازم در هر اتومبیل و منزل. واکس براق کننده ی هل.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. ما رو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. ما رو سراغ استی بخر.
میگی برم سرا؟
من دستی چک ندارم. سرا از من بازنشسته چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
کامل و شاد باش، بیا با از صبح تا شب تو آب باش یارم، تفرید حسابی انگاری تو خوابی، مشهد موجای آبی، سرسره آبی، رودخونه آرام، تورنادو سفینه آخر هیجان، بازی های عالی واسه کودکان، حالا بیا شادا بی مشهد موجای آبی.
تخفیف خرید بلیت آنلاین شنبه تا سه شنبه 20%.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک،
زندگی بیمک جریان داره. بیمک.
گوش به زنگ باشید، فقط 4 روز تا آغاز مرحله دوم ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت باقی است. ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از 5 شنبه 27 مهر تا 4 شنبه 3 آبان به صورت الکترونیکی برگزار می شود. متقاضیانی که کد پیگیری دریافت کردند باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی کشور .moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نامشان را نهایی کنند. به یاد داشته باشید داوطلبانی که مدارک آنها در مرحله پیش ثبت نام تایید و کد رهگیری دریافت کرده باشند می توانند ثبت نام نهایی را انجام دهند. عدم شرکت در مرحله نهایی به منظره انصراف از ثبت نام تلقی می شود. ستاد انتخابات کشور.
وقتتون بخیر باشه، همراهید با شبکه رادیویی اقتصاد بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در 23 شب از مهر ماه و پاییز سال 1402 خورشیدی.
جابجایی شغلی کارگران از چه نوع قواعدی تبعیت می‌کند؟ گفتگوی رادیو اقتصاد با آقای ثابت محمدی، کارشناس ارشد منابع انسانی رو در این زمینه با هم میشنویم.
جابجا شغلی معمولا خب تو هر کارگاهی و در هر زمانی هم داره اتفاق میفته. حالا میتونم یکی از دلایلش مثلا احراز توانمندی فرد باشه یا استفاده از توان فنی و علمی و تخصصیش در قسمت دیگه از کارگاه، ما از این فرد میخوایم استفاده بهینه بکنیم، یا ممکنه که در واحد ما کمبود نیرو داریم یا یک واحد جدید رو تأسیس کردیم و نیازمند نیروی انسانی هستیم و فرد رو میان به واحد جدید منتقل میکنیم. یا ممکنه که در بخش از کارگاه حجم کارمون زیاد شده